معه خير ناس المنوئين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه سميع البصير. بحث در رابطه با سوره مبارکه اسراء است. سوره اسراء همینطور که التفات می‌فرمایید با توجه به مقام معراج پیامبر شروع شده است. بعد یک نمونه ای از مسیر ارائه دین به ملتی که عمل نکردن به اون دین و به مشکلات مبنای افتادن، یعنی قوم بنی اسرائیل، اشاره می کند و بعد شروع می کند معارف عمیقی از دین اسلام رو تبیین می فرماید. اولین بحث در سوره، بعد که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی اسم الله جلوه کرده است، شده است رحمان، تا فیض عمومی خودش رو بر همه بنمایانه. پس وجود سوره اسراء ظهور اسم رحمان است. حالا یه عده‌ای یا میپذیرند و تعمق میکنند و دل به این سوره میسپارند، گزیده میشوند و به خلوتخانه انس الهی میروند، اسم رحیم بر آنها تجلی میکنند. پس همون که فرمود هر بسم الله الرحمن الرحیمی کل فلسفه ظهور و خلقت است. هر بسم الله الرحمن الرحیمی معنی ظهور و خلقت است. خلقت ما معناش چیه؟ ما آمدیم در این دنیا به فیض عام الهی تا در خلوتخانه عبودیت خدا فانی در حق بشیم به فیض خاص الهی. پس بسم الله و سلام، بسم الله یعنی خلقت به اسم الله است. حالا این الله چطوری ظهور کرد؟ به رحمانیتش بر همه. کی به نتیجه رسید؟ اونهایی که گرفتن این فیض را. پس مقام رحیمیت بر اونها ظاهر شد، تجلی کرد. پس اگر فرم ظهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم، اصلا وجود با بسم الله الرحمن الرحیم است. شما اگر مقامتون مقام اتحاد با حق بشید، یعنی بنده‌ای بشید که از خود چیزی ندارید، از حق هرچه دارید دارید، پس بسم الله الرحمن الرحیم شما در واقع حق است که میگوید. اون وقت حالا هر چه واقع بشود حق است که واقع کرده است. پس در واقع شما زبان حقی، پس هر چه حق بخواهد میشود. پس کسی که به اخلاص بگه بسم الله الرحمن الرحیم از خود چیزی نداشته باشد، ارادهش متحد با اراده حق بشه با بسم الله الرحمن الرحیم خلق میکنه. مهم اینه که ما این بسم الله الرحمن الرحیم هم رو ارزون نفروشیم، یعنی به خودمون متوجه کنیم که این پایگاه این کلام کجاست، بگون بسم الله الرحمن الرحیم و متوجه باشیم که اون چه جاری میشه بعد از این گفتن ما به حق است تا فیض عمومیش رو درش وارد بشیم تا آماده پذیرش فیض خصوصی بشیم. هر سوره یک عالم است، برای همین هم هر سوره اولش چی هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. برای همین هم بعضی از بزرگان اختلاف دارن در این که سوره براءت سوره است یا دنباله سوره انفال است، یعنی اصلا یه سوره است بنابرای تفسیری، بنابرای تفسیری نه، دنباله سوره انفال است، با هم دیگه یه سوره است، چون با همین دید که باید ظهور است، ظهور حقیقتی است، پس بسم الله میخواد، چون ظهور حقیقتی است. حقیقت چطوری ظهور میکنه؟ به اسم رحمان عمومیتش رو میده، به اسم رحیم خواص رو میکشه در محفل عرس. پس صورت، این سوره یعنی چی؟ یعنی ظهور رحمت حق برای همه. پس بسم الله تموم شد، بسم الله، به اسم الله. حالا رحمان رحیم تفسیر الله است، به اسم الله یعنی الله اسم است، پس به اسم الله یعنی الله ظاهر شد در عالم، هرچه هست الله است. حالا این الله چطوری ظاهر شد؟ به شکل الرحیم، یعنی به تعبیر عزیزان بزرگان دین، الرحمن و الرحیم دو اسم زیر حکومت اسم الله. حالا انشاءالله یه خود روشن میشیم با سبحان الله که بحث کنیم به لطف خدا. پس به اسم الله، حالا این الله که الله هست، اسم الله هست، هستی همین. حالا این اسم الله چطوری ظاهر میشه؟ به رحمان، یعنی فیض عمومی میشه، سوره اسراء میشه، سوره بقره، سوره بقره، سوره ها چیه؟ ظهور اسم رحمت حق است. اون وقت این اسم رحمت چرا ظاهر شد؟ برای اینکه فقط به ما چیزی بدهد؟ نه، برای اینکه ما را به محفل انس خودش، به مقام قرب ببرد. پس اسم الله به اسم رحمان و رحیم ظاهر شد، تمام شد. پس این سوره را که اول شروع کردیم بسم الله الرحمن الرحیم، میدونیم یعنی چی؟ یعنی میدونیم معنی این سوره چیست؟ آمده از این سوره تا رحمت عامش رو گسترده کنه تا اونهایی که میپذیرن این رحمت را به محفل قرب و انس ببره. ما با این دین شروع میکنیم سوره را. سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سبحان الله، ظاهر آیره یه بار میخونیم، منزه هست اون که اسرا به شب برد، شب بردن میگن اسرا فعل، به شب برد، کی را برد؟ بنده اش را، عبد گفت نگفت رسولا، دقت، بنده اش را برد. چی کی برد؟ شبی، در شب برد، همه شو در شب برد، یعنی کل این سیر رفت و برگشتش در شب بوده است. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، از مسجد حرام به مسجد اقصى این بندش رو بود که چی بشه؟ حالا اول مدرس مسجد اقصى را به اصلاح شرط داره، الذی مسجد الاقصایی که بارکنا حوله، اطرافش و خودش پر برکت هم. اولین برکتش این که پیامبر در مسجد الاقصا با همه پیامبر ها روبرو شدن در اولین مرحله معراج. برکت لازم نیست حالا فقط طبیعی باشد، البته طبیعی هم هست. برای چی این سیر صورت گرفت؟ لنوریهو من آیاتنا، برای اینکه ما میخواستیم به اون آیاتمون رو نشون بدیم، ما میخواستیم این عبد را، نه رسول را، نه نبی را، نه به اعتبار نبی بودنش که شما بگون پس ما سرمون بی کلاهش، نه به اعتبار رسول بودنش، به اعتبار عبد بودنش میخواد که بندش رو آیاتی را بهش نشون بده. چرا؟ برای اینکه انهو اون پرور دوباره برگشت به قایب، انهو سمیع بصیر، سمیع البصیره، یعنی اولا میشنود مناجات بندش رو، عمق طلب بنده را میشنود. گاهی اصلا ما نمیدونیم چی میخوایم به زبان، اما خدای ما میداند که ما چی میخوایم به استعداد. این بنده طلبش طلبی بود که تا به معراج بره، خب ما هم بردیمش. یکی طلبش نیست، یکی است به همین دنیا مشغول است. حالا میرسیم تو بحث معراج. خب این که دنیا بهش میخندد، اینم به دنیا میخندد که این طلبی برتر ندارد که به معراج دعوتش کنم که. و بصیرم هستیم، یعنی شایستگی ها و حالات این بندمون رو میبینی، پس این کار رو میکنی. این ظاهر آیه مقدمتا. پس دقت کنید، وقتی میگه که عبدو، یعنی پس معراج میهمانی خداست برای بندگانش، مطلق عبودیت، مطلق معراج. ما مگه در روایت نداریم که حتی امیر المؤمنین، حالا اینا پنهان میکردن، بعضیش روشن میشده. اگه این آیه را خدا نمی برد، آیا پیامبر روشن می کردن مسئله را؟ معلوم نیست. خیلی چیزا بین خدا و پیامبر گذشته است که روشن کردنی نیست. همونجا فآها الی ربه آها، ما آها، سوره نجم رو انشاءالله نم نوارج هست، هم خود سوره. سعی بفرمان برای تکمیل بحث معراج، سوره نجم خیلی سوره عجیبی است. اونجا ببینید مفسرین میگن که میگه که وحی کردیم بهش، اون که وحی کردیم، یعنی نه اینا که تو قرآن است، اینا که تو قرآن است که وحی کردیم، یه چیزایی بهش وحی کردیم که ما آها، اونا که وحی کردیم، یعنی اونا دیگه بین ما بود و پیامبرش. اگه این خیلی داریم نمونهایی تو قرآن داریم که قرآن آیه آورد که پیامبرم شرح دادن، حتی داریم که چی؟ پیامبر در مورد ولایت امیرالمومنین تو خود قرآن نیست، به پیامبر میفرما چرا نمیگی اونجا که بهت گفتی، بلغ ما انذر الیک، اما تو قرآن نیومده است که امیرالمومنین خلیفه بگذار، اما میگه بگو اونجا گفتی. پس این رو داشته باشید، اسراری بین بنده و بنده مطلق یعنی پیامبر و خدا هست. راه معراج بسته نیست، اما این معراج ها مطلقا مربوط به پیامبر است. اما وقتی میفرماد از صلات و معراج المؤمن، راه رو برای بندش باز کرده است، یعنی میفرماد که خدا بناش این است که بنده هاش رو به بالا ببرد و آیات رو نشون بده. اما این بنده را که بنده محض است، عبده و رسولش، چیزایی بهش نشون داده است که به بقیه نشون نده است. یه جا داریم که آیات کبرا نشونش دادیم، در جای دیگه دستور صافات هست که ما بندمون را، اینجا میفرماد آیاتونا مطلقا، میگه اونجا میگه آیات کبرا نشانش دادیم. بگذاریم سبحان الذی، رو سبحانه دلمون میخواد امشب یه کمی بحث کنیم، فکر میکنم حق باشه. ما چهار ذکر مشهور داریم، هر کدوم این ذکر را مربوط به احوالات است. خوب است اینا رو بدانیم آقا، چون ما باش زیاد با این ذکر را سر کار داریم. ما یه وقت صفتهایی میبینیم، میفهمیم که این صفتها مال خود افراد نیست، مال خود پدیده ها نیست. گل میبینیم میگم هو اللطیف، دقتها در صحنه تاریخ میبینیم میگم هو الخبیر، شجاعت میبینی میگم هو القادر، رزق در عالم میبینی میفرمایید هو الرزاق. پس یه بحث نیست که صفات در این عالم هست، هر صفت خوبی مال خداست. در بعد هم میرسیم تو همین سوره که اسماء الحسنا همش مال خداست. پس حالا با هر صفتی که روبرو میشید چطوری برخورد بکنید، بعد هر فعلی، هر حرکتی، هر تحرکی اگر دل بیدار باشه متوجه میشه که مال خداست. پس توحید صفاتی داریم، توحید افعالی داریم، توحید ذاتی. شما آخر نماز سه تا الله اکبر میگین دیگه، تکبیرات اختتامیه، یکی میگین الله اکبر، یعنی این صفات منو مشغول نکنه، من از این صفات میگذرم، الله اکبر اون برتره. الله اکبر دوم یعنی این افعال منو مشغول نکنه، اون اکبره. افعال الله اکبر سوم یعنی هیچ بودی در عالم نیست، همه اوست. توحید ذاتی، توحید صفاتی یعنی چه؟ یعنی دل باید دیگه اینقدر بفهمه که بگذرد از این صفات، به اون خدایی که این صفات مظهر اون است نظر داشته باشه، به صورتها مشغول نشود، که از خدایی که این مظهر رو دارد غافل بشه. هر که به صورت مشغول شد این تاریک میشه قلبش. اصلا ما صورت نداریم، ما آیه داریم. آیه یعنی نمود و نشانه صاحب آیه. ما از کورچشمیمونه که صورت میبینیم. مثال میزنیم، شما اگر که آدم معمولی باشید لباس ببینید، لباس پوشش میبینید، یعنی میفهمین این آدم برای لخت نبودن اینه پوشته. اما خیاطی که گرفتار یک محدودیت است از این لباس مدل میبینه، یعنی خیاط هر لباسی را یه صورت میبینه، اما من و شما پوشش میبینیم. اصلا فرق برای اون نمیکنه که این دوخ، این کوکاش درشت است یا نازک، اصلا نمیفهمیم، نمیخوایم بفهمیم، نبایدم بفهمیم. حالا عرض میکنم چرا. یعنی ما لباسها را پوشش میبینیم، برای همین هم این لباس و اون لباس نداره، صورتهاش ما را گرفتار نمی کنه، چون معنی لباس پوشش است، به معناش نظر داریم. اما اگه کسی از این بیاد بیرون، لباس را به عنوان پوشش نبیند، به عنوان صورت ببیند، هر پیراهنی یه شکل میبیند، همچی جذب این پیراهن میشه چون غیر اون است. در صورتی که پیراهنه که غیر هم نیستن، که یه چیزن پوششن، بقیهش مال انسانهای صورت زده است. این آدم ها مشغول صورت میشن، از معنا باز میشن. انسان چهار مرحله باید طی کنه، سه تاش ایناست که گفتم. پس یکیش میگه مشغول صورت نشو، یکیش میگه مشغول فعل نشو، یکیش میگه مشغول ذات نشو. هیچ ذاتی نشو. با ذکر لا اله الا الله، یعنی هیچ کدوم از این صفات منو نباید جذب کنه، یعنی ذکر لا اله الا الله من و شما رو ان شاء الله به لطف خدا از توحید صفاتی برخوردار میکنه، که هر صفتی را از حق بدان. با ذکر لا حول ولا قوت الا بالله شما از توحید فعلی برخوردار میشید، یعنی هر قوه و فعلی از حق است. آقا میگن که مثال امام تونست آمریکا را بشکنه، خب نظرتون به چیست؟ به فعل امام است. پس لا حول ولا قوت الا بالله. آقا میان به شما میگن که چی؟ نه ماشاءالله خوب کاری کردی، نباید صورت بگیره. لا حول ولا قوت الا بالله. یه وقته که شما مشغول ذات میشی، آقا چیزا را چیز میدانی، میگه که همه این بودها از حق است. پس الله اکبر، الله اکبر برای این است که دل به توحید ذاتی برسه. خوب دقت کنید، اینا جاش بحث بیشتر داره، نه رو سبحان الله. شما در این سه تا توحید اگه دقت کردید چیزی میدیدید، عبور میکردید به خدا، میگفتید این فعلها فعل خداست، این صفات از خداست، این ذاتها از خداست. یه وقت اصلا نمیبینید فعلی و صفتی و ذاتی، فقط حق میبینید. سبحان الله ذکر یه همچی کس، سبحان الله یعنی خدا منزه هست از این که چیزهایی باشد و از اون باشد، اصلا نیست. تنزیه مطلق حق است. تکبیر، تحلیل، تحمید، شما در الحمدلله مثل ذکر لا اله الا الله چی را در جانتون استحکام میدی؟ توحید صفاتی را. تحمید بهش میگن، با تحلیل و تحمید این کار را میکنی. یه وقت است تسبیح میگی، یه مقام بسیار بالاتریه. شما در نمازتون ببینید، در رکوع و سجود و تسبیحات اربعه، شما در سجود میگید چی؟ میگید سبحان الله. یعنی چی؟ درسته بزرگان فرمودن یعنی توحید ذات، ولی ذکرش قوی تر از فعلشه. در فعلی که شما سجده میکنی یعنی آقا هر چه هست از حق هست، در ذکری که میگی یعنی اصلا هر چه هست یعنی چه؟ فقط حق هست، فقط حق هست. سبحان الله، سبحان ربی العظیم و بحمده. اینجا دارد اول سوره تکلیف همه را روشن میکنه که آقا سبحانم یعنی اون بالاتر از ناس، اوست که اوست، فقط او هست. حالا کی در صحنه است؟ او که اسرا به اولی که شبانه بندش رو حرکت داد از مسجد الحرام به مسجد الاقصا. خب پس مرحله از معراج همطور که بزرگان فرمودن حرکت هست از مسجد الحرام به مسجد الاقصا، که داستانش هم میدانید که اینا ریزکاری هایی است که من پیشنهاد میکنم من یه مختصر، خیلی مختصر شرح میدم حدیث معراج را، خواستم هم شرح ندم. روزی هم که داشتم بحث لب المیزان را مینوشتم، هر چه بالا پای انداختم دیدم این احادیث را من بتونم یکیش رو اینجا بنویسم وقت باید بعد شرح بدم، وقت بعد بخوام شرح بدم یه دو سال طول میکشه. یعنی حدیث معراج حتما تازه با من بی سواد دو سال طول میکشه. وقتی اینجا گفتیم نه دیگه، اصلا شاید حالا صلاح نیست، یه وقتی باید اصلا بحث اون بشه بحث معراج، کار خوبی هم هست. شما انشالله یه نگاهی به این زیل همین آیه علامه طباطبایی در همین سوره اسراء بحث کردن، یه دو تا روایت به خصوص، چند تا روایت بودن، دو تاشا خیلی محکم آوردن، نگاه بکنید مفیده براتون. پس همطور که ظاهر و شاهدهایی در روایت هست، حرکت حضرت اول به مسجد اقصاس که حالا بعد مثلا حضرت وقتی ادعا کردم که من در معراج رفتم، یه عده‌ای از کفار بحث کردم خواستن زیر سوال ببرن، بعد حضرت خبر دادن که یه کاروانی داشت میمد ازش، من آب گرفتم خوندم، کفار گفتن همین حالا وقت خوبی است که لو بدن پیغمبر، دو سه روز منتظر موندن تا اون کاروان رو دیدن راستس و اینا. حالا اینا چیزای جزئی است که ما خیلی بالاتر از این، اینا برای منکرین خوب است. پس از مسجد الاقصا به بعدش هم که حرکت کردن تا آسمان هفته، من یه مختصر عرض میکنم، فقط بعضی قسمتاش را میگم که فضای این معراج دست عزیزان بیاد. قصدم اینه که التفات بفرمایید عمق مسئله چقدر است. حالا چقدر شما اینجا میتونیم اشاره کنیم، بقیهش میمونه برای یک بحث دیگه. خب بر اساس روایات اولا ما دو تا معراج داشتیم، یکی همطور که میفرماید از مسجد الحرام، یکی هم از خانه امهانی، هر دوش هم در روایت داره. معراج پیامبر، حالا اینجا تا مسجد الاقصا هرچه بوده است، حالا اینجا بحث است که آیا این تکش جسمانی جسمی مادی مثلا بوده است، بقیهش جسمانی نوری. علامه طباطبایی رحمت الله علیه اینجور میگن، ولی اینا من شما رو گیر نندازه. میفرمان که از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا با همین تنشون بودن، از مسجد الاقصا تا آسمان هفتم با تن نورانیشون بودن، خودشون بودن، ولی لازمش این تن نیست. جواب اونا رو میدن که میگن که اصلا خواب بوده است، یه رویای صادقه بوده است. سه تا نظر هست. یه نظر که میگه آقا رویای صادق است، یه نظر میگه جسمانی است ولی جسم نورانی، یه نظر میگه جسمانی است ولی همین جسم مادی گوشتی. متفکرین نظر سومو ندارن، بیشتر کسایی که فقط در حد ظاهر موندن نظر سومو دارن. مسلما در روایتمون داریم که معراج جسمانیست، مثل معاد است دیگه، معادم جسمانیست، ولی همطور که بارها در تفاسیر دارید، جسمی که حرف بزنه، جسمی که نور داره. ما مثال میزدیم شما تو خوابتون دست و پا دارید، جسم دارید، ولی لازمش این نیست که جسم این دنیا جنس این دنیا باشه. خدا رحمت کند اساتید بزرگ تاریخ تفکر را در اسلام، اینا خیلی آدم های بزرگ بودن، اینا خودشون گیر این چیزا نمینداختن، یعنی بحث را نیمدن رو این چیزا خیلی بمونن. عموماً آدم های سطحی و قشری رو این چیزا معرکه میگرفتن. ملا صدرا خودش یه بحث داره، میگه یه عقیده صحیح داریم یه عقیده صالح. میگه عقیده صحیح هم در رابطه با معاد داره، هم در رابطه با معراج. میگه عقیده صالح همینه که این مردم فکر میکنن و راست راست فکر میکنن مثلا تو آسمان هفتم که حالا ملائکه مطلقا در خضوع و خشوع، اصلا جای ملائکه است و لاغیر، مثلا خب مردم معاد میگن چه اشکال داره مثلا پیغمبرم با پیرهن شلوارش اونجا باشن. مردم عادی اینا رو بعید نمیدونه، خب بعیدم که نمیدونه، خب قبول میکنن، دستشون هم درد نکنه. اون که نشسته فکر کرده اصلا مشکل است، خب بیا تا مشکلش حل کنن. خب دقت کنین، ما چیکار داریم کسی که مشکل نداره، خب بی خود مشکل دارش کنین. پس عقیده این سالم است، یعنی ضرر نمیده. بعضی عقاید آقا آدمو محروم میکنه از حقیقت، این عقیده سالم است. حالا اگه کسی ایراد گرفت که آقا چطوری آخه میشه مقام مجرد محض، وقت مثلا یه کسی مثلا با گوشت و پیرهن و شلوارش اونجا باشه، میگم آقا بیا تو جواب بده بگی که معراج جسمانی، یعنی همطور که ایشون میگن یعنی خود پیامبر به این بدن که در حقیقت انسان دخالت نداره، ولی هیچ وقت هم انسان بی بدن نیست. ائمه جواب کیا رو بیشتر میدادن؟ جواب اون نادانانی که فکر میکردن معراج خواب بوده است. ائمه تاکید میکردن که بابا اینجور نیست، خود پیامبر هوشیارتر از بیداری، بیدار در آسمان هفتم حاضر شده است. خواب یعنی چی؟ خواب یعنی یه نحوه پایین بودن شعور به طور طبیعی. اینه که ائمه دارن جواب اینا رو میدن که میخوان با خواب مسئله معراج حل کنن، تاکید دارن که نه آقا خودشون حی و حاضر زنده، خودشون جسمشون در صحنه است. حالا این جسم لازمش در درس 200 جلد 8 اسفار آیت الله جوادی آملی، من یادمه درس 200 بود که یه طلبه همطور ساده سوال کرد، آقا فقط نهی بش زدن، گفتن در اون مقام قدس تو انتظار داری پیامبر با چه ابعادی حاضر بشن؟ اما ببینیم که معراج چه پیام هایی برای ما داره. اصلش رو عرض کردم،
پس راه بسته نیست، به تعبیر بزرگان ما راه بسته نیست. اینا داشته باشی یکی یکی بیریم جلو. در بیت المقدس پیامبر میفرمان همه انبیا جمع بودن به من اقتدا کردن و من فخر نکردم. ریزکاری خیلی داره. همه انبیا در مسجد الاقصا بیت المقدس جمع شده باشن، همین هم خب سوال است. مقام انبیا و مقام پیامبر، چون جبرائیل هم اونجاست که حتی پیامبر میگن که من حدسم این بود که جبرائیل جلو با میسد ما بهش اقتدا کنیم، بعد جبرائیل فرمود تو باید جلو باسی. حالا جبرائیل هم بوده اینجا بوده، این اولین دریچه غیب باید باشه ظاهرا. یعنی غیبه که پیامبر وارد شدن تا به اون عالم بالا برسن از اینجا شروع شد. حالا ما کار خیلی داریم. خب با عالم ملائکه روبرو شدن در آسمان اول، در هفت آسمان. اینا رو ما در بحث آداب و صلات یک کمی بیشتر شرح دادیم که اذان که هر قسمت از اذان ما رو از آسمانی میگذرونه یعنی چه. اینجا مختصرا عرض کنیم با عالم ملائکه روبرو شدن، قدم به قدم رفتن جلو. حتما میدانید که الان مثال با ملک جهنم روبرو شدن، به جبرئیل گفتن کیه؟ گفت ملک جهنم. اینا هم ریزه کاریست. چرا؟ یه جا جبرئیل میپرسن، یه جا جبرئیل دیگه نمیتونه بیا، اونجا مقام تعلیم است، مقام مادون است. یه جا میرسد که مقام حقیقت محمدی صلوات الله علیه. جبرئیل گفت که این ملک تالا نخندیده است، اگه بنا بود بخندد به تنها کسی که شأنش بود بخندد به روی شماست. چرا؟ یعنی مگه میشه ملک جهنم بخندد؟ ملک جهنم یعنی دنیا. دنیا اگر به پیامبر بخندد یعنی اینکه چی؟ دنیا قشنگه برای پیامبر. مگه دقت میکنی ناریز؟ یعنی جنس ملک جهنم یعنی حقیقت دنیا. حقیقت دنیا هیچ وقت نمیشه بر پیامبر بخندن و حقیقتا بر هیچ روح انسانی نمیخندن. همین حالا هم که شما فکر میکنین که دنیا بر اهل دنیا میخندد، نه، دنیا بر اهل دنیا داره میقرد. قرش برای نفس اماره به شکل چیه؟ به شکل خندن. مثل یک کسیه که کرخ شده است. حالا وقتی کرخ شده است، این دندونه کرخ میکنن، بعد میخوان بکنن، طرف انگار تازه قلقلکش هم میشه. این دارم میکنن دندونه داد، تو کرخی که نمیفهمی چی شده است. یعنی جنس جهنم برای جان انسان عذاب است. پرده ها برای پیامبر رفت عقب، دیدن پیامبر، مقام تسلط ملک الموت بر عالم را دیدن. خب به اینا دقت کنید، هر چه در این دنیا واقع است حقیقتش در اون دنیاست. عمده بحث معراج همینه میخوام امشب عرض کنیم. خب دقت کنید، پیامبر رفتن ملک الموت را دیدن. ریزکاری خیلی داره که تماما داره که پیامبر دیدن که تمام روحشون متمرکز است بر چی؟ بر یک لوحی که تمام عالم رو در اون میدیدن. یعنی چی؟ یعنی حقیقت هر مرگی یک حقیقت آسمانی دارد. این چشم نابیناست که حادثه ها را بریده از هم میدانند، اصلا هارد حادثه ها را بی مبنا و پایه میدانند. از روزی جهان غرب به اضمحلال مطلق رسید که رسید، که آسمان را از زمین بریده دید. یعنی فکر کرد پدیده های دینی یک سری تذکرات عادی است، مثل خیابون یه طرفه که یه تقسیم بندی عادی است. هیچ وقت در آسمان هفتم برای خیابون یه طرفه یه چهار باغ لوحی ننوشتن، پیست عادی است. خب فکر کرد نماز صبح هم که بلند میشیم مثلا میخوانیم همینه دیگه، خب قرار گذاشتن یه نماز صبح بخونیم. اصلا این افکار بیچاره میکنه آدم را. تمام مشکلاتی که اینکه شما گاه میدین بچه ها میرن دانشگاه یا مثلا علوم جدید داره میخونن، بعد ایمانشون سست میشه یا اون اعتباری که برای دین قائلن قائل نیستن، همش از اینجاست که دستورات دین را از ارتباطش با عالم اعلا قطع میکنن. تهدیدی و مثلا یارو گفته بود چی؟ چرا نماز صبح دو رکعت بخونی؟ فکر کرده بود که حالا گفته بودم حالا چون مردم خوابشون میاد اینا میخوان زود بگیرن بخوابن، تابستونه زود بخونن و بخوابن. خب از کجا گفتی اینا؟ مگه در لوح محفوظ تو اینا دیدی؟ مگه این یک قراری است که حالا پس اگه زمستون رو عکسش کنی مردم سر حالن صبح 4 رکعت بخونن یا 8 رکعت، ظهر 2 رکعت بخونن؟ اینا چیه از خودت در میاری؟ برای همینم ما معتقدیم علل و شرایع نویسان اگر بر اساس سخن معصوم ننویسن مشکل دارم. بنده نمیدونم چرا شما هر سخنی از دین از من بپرسی، یعنی چند روز پیش بود یک تلفن میکرد که آقا یه سوال که علت تأثیرات اجتماعی حجاب را بگود. خب من خودم زورم میاره اصلا این سوال را معتقدم طرف که کرده سا سوالی تاجرانه. من چی میدونم تأثیرات اجتماعی؟ هر چی اینا که میدونم حاضرم 5 جلسه سخنرانی کنم بعدم میگم آقا همش بی خوده. من چه میدونم گفته است که آدم بر بنای وجود تو ای خانم به عنوان بنده‌ای که بخوای وصله به عالم غیب بشی اینه که حجاب داشته باشی. بس دارم تموم شدم. بقیه چی؟ هر چی بگو دلیل میخواد. دوباره دقت کنی، به پیامبر نشان دادن رابطه بین مرگ و میرها رو و ملکی که مدبر مرگ و میرها، یعنی هر مرگ و میری در این عالم یه چی دارد؟ یعنی یک مقامی است که از اون مقام تدبیر میشه. حالا این قصه را هم قدیمی ها میگن، بعد قصه اینی میگن که عزر حضرت عزرائیل از کد خدای آخه این که بده که همه مرگا را به پام ببینیسن. حالا مثلا به زبون ما یه دوتشم برای اسرافیل یا دوتشم برای میکائیل بذاری. خدا فرمود حکمت از اگه نه من نهیدم روایت اینجوری که نیست که خدا فرمود تو نگران نباش، من بهونه‌ش می‌ذارم سر کسی دیگه. هیچ کی نمیگه عزرائیل ما را کش، همه میگن آقا تصادف کردیم، ترمز یارو گل چپ کردیم، بهونه‌ش من سر یکی دیگه می‌ذارم. این نشانه چیه؟ نشانه کسیه که حادثه را بسته به عالم غیب نمی‌کنه. بعد داریم که پیامبر مقام حرامخواران را دیدن، دیدن که بین چیزهای ناپاک و پاک چیزهای ناپاک را می‌گزینن، یعنی هر حرام خاری در این عالم صورت مدبره کلیه واحده ایست که ظهورش ایناست که ما میبینیم این حرکت ها و حادثه ها. حرف خیلی داره. مقام فرشته الفت را دیدن، فرشته ای را دیدن که یک طرفش از یخ هست یک طرفش از آتش است. نه آتش یخ را آب میکنه و نه یخ آتش را خاموش میکنه. مقام فرشته الفت است. حالا شما رو همین ببینیم چقدر باید حرف بزنیم که الفت های تضاد هاست. گاهی عجیب و غریب است، زن و مرد با دو گرایش همچین با همان که هیچ کدوم هم خونسا نمی کنن، تازه یه وجود میشن. آقا الفت ها گاهی درست در تضاد هاست. آقا یه بر ظاهر بر تضاد است ولی مدبری در عالم هست که این الفت ها را محقق می کند. مقام تحقق الفت ها حادثه های پراکنده گسسته نیست، یک تدبیر غیبی داره. پیامبر اون را دیدن. تمدن امروز نمیتونه اینهایی که دین در این دنیا ارائه داده است را متوجه بشه، ریشه در باطن هستی دارد. فرشته مأمور انفاق را دیدن که داره تدبیر میکنه، هر انفاقی رو تدبیر میکنه جایگزینی بیشتر را، هر بخلی رو تدبیر میکنه کم کردن و از بین بردن اون کسی که بخل میبرزن. مقام سخنچینان را دیدم. ظاهر قضیه خب اینه دیگه که یکی میره به یکی دیگه یه سی میگه پشت سر یکی حرف میزنه. حضرت میگه در اون عالم دیدم حقیقت سخنچینی را که لبهای دراز. مگه سخنچینا لبهاشون کش نمیاد تا پیش یکی دیگه؟ میگه چون شطور لبها دراز بود از پهلوشون میبریدن و بر دهانشان میگذاشتن. مگه رفیق شما پهلوی من نیست؟ من پهلوی شما، شما پهلوی من، به هم گرمید. حالا ما همه بکنیم در واقع من شما رو پیش ایشون زایه کنم، پهلوی خودم رو کندم خوردم. حالا اینا تازه برداشت اولیه است، شما اینا رو میتونی نپذیری. اینا شرح حدیث است، اصل حدیث یه چیز صریح است که حقیقت سخن چینی را دید. چرا پیامبر میفرماد آقا دین من اومده میگه سخن چینی نکنی؟ برای اینکه در عالم بالا که باطن عالم است و شما میری اونجا، در اونجا با خودی روبرو میشی که اون خود خودی نیست که تو بپسندی. مقام کسانی که نماز عشا نمیخواندند و میخوابیدند، قبلا میدونید که نماز مغرب میخواندند میرفتند خانه، به خصوص صدر اصلاح، بعد میدن نماز عشا میخواندند. خب بعضیا نماز عشا را نمیخوان، میخوابیدند دیگه تا صبح. یه نه رویدها این نمونه را که سرهاشون را با سنگهای خیلی مهیب دارن میکوبن، این صورت کسیست که نماز عشا نخونده است. یعنی فردا که همین امروز این آدم دارد روحش رو با ضربه های محکم که بر فرقش میخورد مختل میکنه. این فردا که فراغت پیدا کرد بهتر میبینه. دیدید مثلا آدم دعواش که میشه دیو زخمش میزنن، اون وقت نمیفهمه، حس نمیکنه، وقتی که سر حال اومد دیدن عجب زخم بدی بهش هم زدن، دردش هم تازه شروع شد. وقتی فروکش کرد این هوس ها با فرو ریختن بدن، تازه میده چه بلاهای خودش سر خودش آورده است. مقام رباخاران را به حضرت نشان دادن که شکمهای بزرگ و مثل یک آدم جن زده مست راه میرد و یه تلو تلو میخورد. یعنی حالا دوتا بحث هست، همین حالا اگه چشم کسی بینا باشه، همین حالا رباخاران را میبینه که یک روح آماس کرده یه برم کرده دروغی راه میره ولی نمیتونه راه بره. یعنی فکر میکنه با این پولی که میدهد اضافه میسونه تونتر زندگی میکنه، در صورتی که میپوسد و آماس میکنه و میپوکد میره پیکارش. یعنی اینجوریست ظاهرش. میگه که به حضرت نشان دادن که چه شکلیست. مقام زنانی که خودنمایی میکنند را نشان دادن، از قسمتهایی که بیشتر جذب میکنن، از همون قسمتها میکشیدنشون به جهنم. مگه همین دنیا اینطور نیست؟ مگه همین دنیا اگه کسی خودش را بخواد نمود بده بر حرام، مگه نمیاد یه قسمت هایی به خصوص نوشته در روایت سینه هاش را، سینه هاش هم با سینه ها آویزونش میکنن، مگه همین امروز خودش نمیکشه خودش را به طرف حرام با این طریق خود نمایی ها؟ خب همین اون دنیا میبینه. یعنی این دستور که میده که آقا خودت را ننمایان ریشه در عالم غیب دارد، یه سه بریده از عالم غیب نیست، عمده این است. از اون طرف مقام عبودیت محض را به پیامبر نشون دادن از طریق ملائکه. پیامبر دیدن در آسمان بسلا، آسمان اول، آسمان اول نه این آسمان، این آسمان زمینه سا، آسمان اول یعنی اولین مقام غیب، ملائکه را دیدن که محض خضوع، محض خضوع. یعنی حالا شما تو این دنیا کی میتونید با این ملک ارتباط پیدا کنی؟ وقتی که اومدین بهش خضوع رسیدی. مقام آسمان دوم حضرت یحیی و حضرت عیسی رو دیدن، حضرت عیسی و یحیی آسمان دوم هم. و ملائکه این آسمان در مقام حمد و تسبیح هم. اونجا چی بود؟ مقام خشوع. مقام بالاترش چیه؟ یعنی خشوع فقط ظاهر است، حمد و تسبیح مقام. یعنی شما وقتی به مقام حمد و تسبیح رسیدی، همین حال روحت با آسمان دوم با این ملائک در ارتباط هست، وقت اونس میتونی بگیری با مقام حضرت یحیی و عیسی. تون تون بریم جلو. مقام آسمان سوم، یعنی هی پرده ها میره عقب، غیب عمیق تری پیدا میشه. مقام حضرت یوسف را دیدم، اینجا دوباره ملائکه اهل خشوع رو ملاقات کردن. مقام آسمان چهارم رفتن، مقام حضرت ادریس، ملائکه خاصی که اینها یه احاطه بیشتری از خودشون نشون دادن. همش اینا در روح ماست، یعنی ما با هر عملی که انجام میدیم حالا میرسیم در آخر میرسیم که به پیامبر میفرماد که پیامبر مقام تو و امت متقی تو آسمان هفتم است. یعنی میشه دانه دانه اینا رو اخ ریزه کاری هم خیلی داره که هی پیامبر دعوت میکردن بعضی صورت ها در این آسمان ها، بعد پیامبر هیچی نمیگن، بعد به جبرائیل میگن که این دعوت ها بود، میفرماد چه کار کردی؟ سوال میکنه چه کار کرد؟ میگه هیچ محل نگذاشتن. میگه اگه به اون صورت محل میذاشتی امتت نصرانی میشده، اگر به این صورت محل میذاشتی امتت یهودی میشده، اگر از این قدح میخوردی امتت غرق میشده. یعنی پیامبر از همه اینها گذشته است. یعنی مقام دین محمدی صلوات الله علیه و آله مقامی است که اگه کسی واردش بشه از همه این فتنه ها و خطرات خودش را در کل عرصه حیات تا ابدیت نجات ده. آسمان پنجم، مقام حضرت هارون ابن عمران داداش حضرت موسی علیه السلام بودن، که باز اینجا دیگه مقام ملائکه خشوعن. من اونجا رو این بحث خضوع را با خشوع اشتباه کردم. خضوع است که ظاهر است، خشوع باطن است. یعنی مقام خشوع بالاتر از مقام همدم هست، یعنی مقام خشوع درون مطلقاً به تواضع محض رسیده است. اینجاست که ملائکه آسمان‌های بالا خشوع محض میشن. مقام آسمان ششم، مقام حضرت موسی بن عمران علیه السلام، که باز از یعنی شما ببینید هر پیامبری بر اثر اعمالی که انجام ده درجه از مقامات غیب را میگیره، بالاتر هم دیگه نمیتونه بره. یعنی درست پیامبر است، نسبت به ما در عصمت کامل است، نسبت به ما در بندگی کامل است، اما نسبت به پیامبران خودشون مقامات دارن. تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض. مقام آسمان هفتم مقام حضرت ابراهیم علیه السلام که همون شیخ الانبیا است. اینجا بعد مثلا تو این تو روایت بود من حس کردم، میگن پیامبر که من در آسمان هفتم که وارد شدم از هیچ ملکی نگذشتم الا اینکه بهم توصیه کردن که ای حالا محمد صلوات الله علیه و آله خودت و امتت حجامت کنی و حجامت رو ترک نکنی. بعد پیامبر میفرمان که شخصی رو دیدم با یه ابهت خاص، گفتم کی است؟ هر مطرح کردن که حضرت ابراهیم علیه السلام است، که شما میدونین که خود پیامبرم میفرمان دین من دینی است که به حضرت ابراهیم ختم میشه، شیخ الانبیا من به حضرت میفرمان. بعد فرمودن که مقام تو هم اینجاست، و باز مطرح شد که متقیان امت تو اینجا تا اینجا میتونم، یعنی تا آسمان هفتم، یعنی مقام توحیدی نا. باز همطور تونتون بخونیم که یه فضا دستمون بیاد. میفرمان خروسی را دیدم، نا همش رو حسابه، خروسی را دیدم که از عرش تا فرش بالش گسترده بود. انسان میتونه تمام مراتب عالم رو طی کنه، عرش تا فرش. وقت این نکته را داشته باشید که دقت کنید، حالا گوش کنید، این نکته رو داشته باشین که میفرماد که وقتی که این خروس بالهاشو برهم میزد و سبوح قدوس میگفت، بقیه خروس‌های زمین هم با شروع میکردن چه کار کردن؟ این آهنگ رو تکرار کردن. از اینجا یه نکته گیرتون بیاد، من تعمدن اینه نوشتم، یعنی تمام صورت‌های عالم مادون یک هسته و پایه‌ای داره در عالم بالا. اونچه که امروز من و شما را در خطر میندازه این نیست که مثلا حالا یه دروغ بگیم یا یه گناه بکنیم، هر کس یه گناهی میکنه بعدم توبه میکنه. عمده این مشکل است که من و شما متوجه نباشیم که پایه و مبنای دین کجاست. امروز بچه مسلمانای ما این خطر تهدیدشون میکنه که فکر میکنن اخلاق و عبادات یک سری دستورهای خوب است. مثلا ببینید این حرفا خیلی خطرناکه. میاد مثلا میگه چی؟ میگه آقا نماز بخونید برای اینکه روحت آرام بشه خوبه. اصلا این حرفا یعنی چه؟ میخواد روح من آرام بشه میخواد نشه؟ اصل نماز اینا نیست، اینا انگیزه های الهی عمیق معنوی برتر رو ضایع کردن است. این که من عرض کردم، حتی میگه که من مقام ظهور خوندن خروس های زمین را در باطن عالم غیب مشاهده کردم، دیدم که چه مقامی است که ظهورش اینجا. حالا میخوام از این چه نتیجه بگیرم؟ شما انشالله از خدا بخواید به مقامی برسید که هر حرکتی، هر صفتی، هر فعلی، هر موجودیتی که میبینید سریعا منتقل بشین به اصلش. یعنی روی حرکت ها نیستید، روی حرکت دهنده بیستید، روی صفات نیستید. اینا میگن انسانی که از هر چیزی به معراج میرسد. اصلا ما رو روی زمین آوردن که آسمانی کنن. ببینید اگه کسی روی زمین بیا و قلبش را متوجه عالم بالا بکنه، این آدم سرمایه عالم بالا گیرش میاد. مثال بزنیم، اگر کسی چیزی را با همت و تلاش خودش کسب نکنه مال این نیست. مثلا بنده میتونم بگم آقا این 5 تا انگوش مال من است. نه آقا، این 5 تا انگوش مال بدن است. تو کی؟ این بدن که اون سرمایه من و شماست که من و شما گیر آورده باشیم. اگر ما را بر زمین نیاورده باشند و ما با همت خودمان توجه به خدا را از روی این حادثه ها در قلبمان ذخیره نکرده باشیم، ما خدا نگر نشدیم. ما باید متوجه باشیم که آمده ایم روی این زمین که معراجی بشیم. معراج قدم به قدم دارد. اولین قدمش همینه که امشب تو این جلسه اید. آنی که تو این جلسه باید به این الفاظ و نوشته ها و گفته ها مشغول بشین، پس شما زمینی هستید، یا سریعا منتقل بشید به جایی بالاتر. انسان امانتدار خداست، یعنی خدا چیزهایی بهش داده است که نشون بده خدا اینها مال توست نه مال من. که آدم در امانت خیانت میکنه، بهش یه چیزی را بدن، انا عرضنا الامانه، امانت را به همه دادن، کسی نپذیرفت، انسان پذیرفت. امانت، اگه من به شما یه امانتی بدم، شما بردین برای خودتون، خب شما امانتدار نیستی. چه امانتداری؟ وقتی که من این امانت را به شما میدم، شما همش میگه آقا مال شماست، مال شماست، مال من نیست. انسان امانتدار خداست، یعنی هر چیزی میبینه و هر چیزی مییابه و هر چیزی که دارد را سریعا معراجی فکر میکنه. معراجی فکر میکنه یعنی چه؟ یعنی بر میگردونه به اصلش، یعنی بر میگردونه به اون جایی که از اونجا ظاهر شده است. بر همین گفتن نماز معراج مؤمن است. یعنی شما در نماز دارید چه کار میکنید؟ دارید میگوید خدا همه چیز مال توست، رکوع مال توست، سجود مال توست، تکبیر مال توست، الحمدلله، هر کمالی میبینم مال توست. این آدم است که آهسته آهسته از هر چیزی منتقل میشه به غیبش و هر چیزی رو اول متوجه میشه ریشه در غیب دارد. به پیامبر حقایق همه حرکات و سکنات دینش رو نشون دادن، نشان دادن پیامبر هر دستوری که دادین ریشه در یک وجودی دارد. همه چیز حق است. حق یعنی چه؟ یعنی هست. هست اصلا اگه بخواید ترجمه کنید حق را، حق یعنی هست. حالا حق مطلق هست، مطلق است. خدا مگه وجود مطلق نیست؟ خب میگم حق مطلق است. آقا الموت حق، مگه نمیگین تو دست، مگه تو دعاوا نمیخونین؟ یعنی آقا این مرگ هست، دروغ نیست. یعنی چه مرگ هست؟ یعنی قبر هست. القبر حق، البعث حق، بعد میگن از جنت حق، از سوال حق. یعنی خدای اینا هست، اینا قرارداد نیست، الکی نیست. یعنی من آمدم که با زندگی این جهانی خودم خودم را وصل کنم به اون جهان. در حدیث معراج دانه دانه این مسائل مطرح است. بعد میفرماد که چه، البته باز دقت کنید معراج دو قسمت داشت. حالا ما اینا دیگه نمیدونیم، یا من نمیدونم یا روایات اینا روشن نکردن، چون من احاطه بر همه روایات معراج که ندارم که، ولی فعلا بنده اینا نمیدونم که آیا معراج در یه مرتبهش صورت حقایق را نشان دادن، در یه مرتبه دیگه معانی اساسی را نشون دادن و گفتن، یا در همین معراج بود. اون چه که هست یه قسمت معراج همین بود که عرض کردم، صورتها را نشان دادن. یه قسمت معراج که این عجیب است، اسراری را نشان، اسراری را برای پیامبر در میون گذاشتن که همون مشهور است به حدیث معراج. حدیث معراج که بارها من عرض کردم کتاب بسیار گران قدری که اومدن شرح دادن حدیث معراج را، جناب آیت الله مصباح تحت عنوان راهیان کوی دوست، کتاب بسیار خوبیه. در اون حدیث معراج اسرار بهتر زندگی کردن و دقیق زندگی کردن روی زمین را میگه. در این حدیث معراج، در این معراج که تصویر هست، نمونه هاش را میگه. شما اینا زیاد شنیدید که پیامبر میگن که دیدم فرشته هایی واسدن. خوب دقت کنید، این دیگه شاید دیگه حرف آخرم باشه دیگه، بسه. میگن دیدم فرشته هایی واسدن، گاهی چیزی میسازن با به اصلاح خشت های طلا و نقره و گاهی متوقفن. بعد این پرسیدن که چرا اینا پس گاهی عمل میکنن گاهی واسدن، فرمود که مصالحشون باید برسه. سوال کردن مصالح اینا چیه؟ فرمودن عمل این چهارتا. سبحان الله، ببینید این ذکر همش رو حسابه با. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ما هم تو دارین تو تسبیحات اربعمون تند تو میگیم ببینید آقا هر ذکری از اینا یک ارتباط با عالم بالا برای شما برقرار میکنه. میفرماد که با این اذکار تسبیحات اربعه اینها بهشت خودشون رو بدنش رو میسازن. خب حالا بهشت بدنش با حقیقتش که دوتا نیست، اینم تو ذهنتون باشه. نتیجه پس میگیریم که تمام ابعاد آسمان غیبی ما، تمام ابعاد آینده غیبی ما بر اساس اعمال، افکار، اخلاق، چند تا شد؟ سه تا. اعمال، افکار یعنی عقاید دیگه و دیگه چی؟ اعمال، عمل، افکار و چیق، اخلاق. اخلاق لین بودن مثلا، میگه آقا همین که لینی قصر در بهش فرق میکنه. داریم که پیامبر دیدن که یکی در وقتی در بهشت حرکت کردن، ببخشید قبل از بهشت، میگه وارد شدیم در نهری به نام کوثر نوشیدن و در نهری به نام رحمان که شستشو کردم بعد وارد بهشت شدم. یعنی تمام اینها مگه میشد وارد بهشت شد؟ حالا کوثر را ما داریم که چی؟ کوثر را داریم که اهل البیت هم. یعنی مثلا میشد که شما خب میگه نوشیدم یعنی به قلبم رساندم، اونجا که این بدن اینجوری که نبود است که، یعنی با نهر کوثر که نوشیدم یعنی به قلبم رساندم و با رحمت الهی که پذیرفتم رحمت را بر خودم یعنی اعمال و رفتارم. اونجا گفت چی؟ نوشیدم. عقیده است. عقیده اهل البیت اگر عقیده ما بشه و اعمال و رفتارمون اگر دین بشه وقت وارد بهش میشه. وقت در بهش میفرماد که چی؟ دیدم درختی است که اگر یک پرنده 70 سال حرکت کنه میتونه تیش کنه دورش. بعد دیدم در هر قسمت از بهش در خانه هر مؤمنی یه شاخش هست. گفتم این چیه؟ گفتن شجره طوباست. یعنی چه؟ یک شجره چیه؟ شجره عبارت است از اعمال و رفتار و عقاید. وقت داریم که اهل البیت شجره طوبا. پس اینجوری میشه دیگه، اهل البیت هم که به اسم و رسم نیست، یک سنت است، یک حقیقت است. حاصل قضیه میفرماد که خلاصه تمام عالم مادون که دین دستور داده است پیوند داره به عالم بالا. من تمام تلاشم همین بود که اینه بگم این یه خطر بزرگی را رفع میکنه، چون امروزه داره اینجوری تهدید میشه که فکر میکنن دین یه دستورات است. من این آخری حرفم باشه دیگه، خیلی هم طول کشه، حیفه که اینا نخونیم. حالا شما میدونید که آیات آخر سوره بقره را ما در روایت داریم که مشافهتن یعنی زبان خدا به اصطلاح میگفت و گوش پیامبر میشنید. من فقط از روش میخونم که زیاد طولش نده. میفرماد که خدا گو آخر سوره بقره ادا شد که از زبان خدا، حالا اونجاست که جبرئیل هم دیگه مونده است نیامده است، آمن الرسول به ما انزل الیه من رب. نمیدونم این چه سخن چه کار کرد با پیامبر خدا. شما ببینید اگه یه امام به خوابتون بیاد بگه آقا این قرآنی که خوندی خوب کاری کرد، 60 سال آدم قهقهه میزنه. من که اینجوریام. اون وقت حالا خدا تو معراج ببین داره میگه چی؟ آمن الرسول به ما انزل الیه من رب. خدا داره میگه که پیامبر ایمان آورد. بعد پیامبر ادامه داده. پیامبر خوبیه. والمؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و لا نفرق بین احد من رسله. قالوا و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. پیامبر پاشو مرا کشتن بسن.